تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 30 سوره بقره آیه 31 الی 33.
و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تعالی فی کتابه و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. خب رسیدیم به آیه 31 سوره مبارکه بقره. و علم آدم الاسماء کلها، علم آموخت، فاعل علم مشخصه که پروردگاره، الله علم، خداوند یاد داد. آدم به آدم، آدم اینجا از نظر عبارت ادبی مفعول، فاعلش الله، علم هم میشه فعل. خدا به آدم آموخت. چی آموخت؟ الاسماء کلها، همه اسما را. در ابتدای بسم الله الرحمن الرحیم که اولین جلسه بحث ما بود، در آخرین شب جمعه ماه رمضان گذشته اگر یادتون باشه روی اسم بحث کردیم. اسم یک قرارداده که حاکی از یک مسماست. اسم میگذارن که اشیا از همدیگه تمیزداده بشه. مثلا اگر ما میگیم لیوان، ضبط، تریبون، کتاب، یا حسن، حسین، علی، تقی، آیا این اسم فقط به عنوان لیوان لام و یه و واو و الف و نون مورد نظر بحثه؟ آیا فقط کتاب که و ت و الف و ب مورد نظر و بحثه؟ یا واقعیتی است در عالم، همون بحثی که امشب راجع به واقعیت و حقیقت داشتیم توجه فرمودید، یه واقعیتی است، یه مصداقی است، یک حقیقت خارجیه ای هست. خارج که میگم یعنی خارج از ذهن من. یک زمان بنده در ذهن خودم یه مسائلی رو در نظر میگیرم که ممکنه اون چرا که من در ذهن خودم تصور کردم، فرض کردم، اصلا در خارج از ذهن من واقعیت نداشته باشه، خیالی بیش نباشه. اما نه، اگر من اسم میگم حاکی از یک واقعیت خارجی است که برای معرفی اون واقعیت خارجی، برای نشون دادن اون حقیقت، با این اسم من کمک میگیرم و میرم جلو. مثلا شما میفرمایید که روی این تریبون چی قرار دارد؟ ممکنه شما از اونجا سطح تریبون رو ملاحظه نفرمایید، قابل رؤیت نباشه. بنده میگم دستمال هست، ضبط هست، لیوان هست، کتابم هست. آیا منظورم این اسم دستماله یا این اسم یک نشانه است از یک واقعیتی به نام دستمال؟ اگر دستمال برای شما مشخص باشه، معلوم باشه، وقتی من این اسم رو به کار بردم دیگه شما نمیپرسید یعنی چی، چون مشخصه. این اسم هم یک قراردادی است، برای بنده معلوم، برای شما هم معلوم، من وقتی به زبان آوردم اون منظور برای شما مشخص شد. اما اگر فرض کنید بنده گفتم دستمال، شما اصلا دستمال براتون مشخص نشده باشه چیه، دستمال ندیده باشید، به عنوان یک کلمه ای که اولین بار به گوش شما خورد، فرمایید دستمال یعنی چی؟ خب اگر این اسم را آموختیم ولی واقعیتی که این اسم حاکی از اوست اون رو ندانیم، چونه چرا میکنیم یا نه؟ چیه؟ منظور چیه؟ دستمال یعنی چی؟ خب اگر علم آدم الاسماء کلها، یعنی خداوند فقط یک سلسله قراردادی که اسم یک سلسله حقایق بوده یاد داده به آدم، که اینو میگن درخت، اینو میگن کتاب، اینو میگن مثلا فرض کنید چوب، اینو میگن سنگ، اینه، این که امتیازی نیست. ممکنه الان شما اونقدر حافظتون قوی باشه و استعداد زبان آموزی شما اونقدر خوب که مثلا 10 تا زبان 20 تا زبان یاد گرفتید و اسامی اشیاء مختلف رو به اقتضای اون زبان‌ها بلد باشید. حالا اگر رفتیم شناخت واقعیتی که اسم حاکی از اوست، این چیست؟ آب است. آب چیه؟ یک مایه نوشیدنی. این یک درجه از اطلاعات راجع به این اسم هست یا نه؟ آب نوشیدنی است. یک زمان یک مایه نوشیدنی. مایه نوشیدنی یعنی چی؟ یک کمی عمیق‌تر بحث میکنید. هیدروژن است و اکسیژن. نسبتی که هیدروژن و اکسیژن با هم دیگه قاطی شده است، یعنی شناخت شما یه مقداری ریشه ایتر شد. میایم وقتی شناختی که ما نسبت به حقایق موجود در این عالم میخوایم پیدا بکنیم، یک وقت شناخت سطحی ظاهری داریم، شناخت نسبت به آثارش داریم، شناخت نسبت به اصل وجودش داریم. یک نمونه رو عرض میکنم تا این علم آدم اون مقداری که حالا بنده تو ذهنم میتونم اینو بتونم بیان کنم، اینو منعکس کنم منظورم چیه. عنایت بکنید، مثلا فرض بفرمایید که بنده میگم از دید یک طبیب این انسان بیمار است یا این انسان سالم است. بیماری و سلامت یک اثری است که بر وجود این انسان بار میشه و این طبیب به خوبی فهمید که من بیمارم یا نه سالمم و بیماری من چیه. این درجه از شناختی را که این طبیب دارد با اون شناختی که اصلا وجود من چیست، به چه صورت است، چه درجه ای از موجودیت داره، یکسانه یا دوتاست، خیلی فرق میکنه. او فقط میفهمه که وجود من بیماره یا سالمه، اما ممکنه یکی دیگه شناختی داشته باشد که اصلا وجود من چگونه وجودی است. وجود ممکنه، وجود معلول، علت در مراتب وجود در کدوم درجه ای قرار گرفته. از دعاهایی که پیغمبر اسلام فرمودن به درگاه الهی، خدایا رب پروردگارا ارن الاشیا، به من نشون بده اشیا را، هستی ها را، به اون صورتی که هست. به اون صورتی که هست یعنی چی؟ خب این لیوان آب رو به من بشناسان به اون صورتی که هست. خب آب تو لیوانه، لیوانم رو تریبونه، منظور اینه، اینه که با هر حسی میشه دریافت. حقیقت وجودی این چیه؟ نسبت به این عالم هر چه شناخت بر حقیقت وجودی بیشتر شد، شکل برخورد و عمل و کیفیت زندگی تفاوت پیدا میکنه یا نمیکنه. این برمیگرده به نحوه شناختی که نسبت به عالم پیدا میشه. شخصی روی شاخه درختی نشسته، یه نفر بن این شاخه رو داره میبره، من میگم وای یک خطری داره این آقا رو تهدید میکنه. از کجا میگم؟ چون شناخت دارم. شناخت به چی؟ ببینید دو تا شناخته. یک شناخت، یک نفر اره گرفته داره شاخه رو میبره، خب این شناخت رو هر کسی پیدا میکنه. یک شناخت، اگر با اره شاخه را ببرد، چون دوام و بودن این آقا روی درخت بر اساس تکیه داشتن شاخه به این درخت است، اگر برید شاخه می افتد و او خواهد افتاد، پس اذیت می شود. خب این شناخت غیر از فقط شناخت اینه که کسی داره می بره. حالا اگر شناخت اونقدر بالا رفت که از این که من این لیوان آب رو برداشتم بگذارم اینجا، در باطن این عالم این حرکت دادن چه انعکاسی داره، اونو بفهمه، اون شناخت قابل مقایسه است. ما معتقدیم اولیای الهی، معصومین علیهم السلام، اون چنان باطن عالم را میبینن. اگر الان من میبینم او دارد تنه درخت رو میبره، میگم پس اون آقا خواهد افتاد، چون یه رابطه ای رو کشف میکنم. اونا از هر عملی در این عالم باطن رو کشف میکنن. از این آیه فهمیده می شود. حالا دقت کنید، علم آدم الاسماء کلها، تمامی اسما رو خدا به آدم یاد داد. اولا این رو دقت بفرمایید، به آدم یاد داد یعنی هر کسی که تحت عنوان انسان در این دنیا آفریده می شود. نه، چون این که واقعیت روشن آشکاری است که انسان‌هایی که به دنیا میان آگاهی ندارن. والله اخرجکم، سوره نحل، من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. نه خیر، انسان چیزی نمیدونه مگر اون حبت اولیه‌ای که خدا باید بره دنبالش، کسب کنه، زحمت بکشه، به دست بیاره. و جلسات قبل هم عرض کردم انی جائلون فل ارض خلیفه، نه یعنی هر انسانی خلیفه است. اون البته انسان نسبت به موجودات دیگر مقام بالاتری داره، اما اون مقام خلیفت اللهی مال اون موجودات خاصی است که خدا قرار میده. خب این آدم یعنی جناب آدم ابوالبشر علیه السلام که به عنوان اولین حجت خدا برای دوره ما در روی زمین. تفسیر نور الثقلین که یک تفسیر ربایی است، در ذیل همین آیه شریفه از امام صادق علیه السلام، غیر از اونی که من از امیرالمؤمنین جلسات گذشته خوندم، این حدیث از امام صادقه. در تفسیر نور الثقلین ذیل این آیه راجع به آدم پرسیدن از امام صادق علیه السلام که آدم ابوالبشر اولین آدم بود که خدا در روی زمین قرار داد. امام صادق علیه السلام فرمودن قبل از او الف الف آدم بود و قبل از این عالم الف الف عالم بود. الف الف یعنی هزار هزار، یعنی واقعا هزار ضرب در هزار میلیون. نه، میخواد بگه خدا همینجور خلق کرده، اونا دوره هاشون تموم شده رفتن، این دوره از آدم ابوالبشر علیه السلام شروع شده. حالا این آدم ابوالبشر اولین انسانی که خدا میخواد در این عالم ما ایجاد کنه تا با وجود مقدس امام عصر علیه السلام مسئله ظهور و مسئله بعد قیامت و این دوره تموم بشه، دوره بعد رو خدا شروع کنه، این از روایات در میاد. حالا اگر این آدمی که خدا قرار داد علم آدم، خود خدا به این آدم یاد داد الاسماء کلها، همه اسما را، خب عرض کردم اسم حاکی از مسماست، اگر مسماش مورد نظر نباشه اسم تنها چه فایده‌ای داره؟ یعنی اون حقایق اشیا رو به آدم یاد داد. یعنی حجت خدا ولی الله خلیفت الله باید نسبت به باطن عالم همه امور آگاه باشه. گفت امیرالمؤمنین علیه السلام تو مزرعه مشغول بیل زدن بود، زمان خلافت خلیفه دوم بود، دوتا خانم سر یک پسری که همزمان زاییده بودن، یکی پسر یکی دختر، اون میگفت این پسر مال منه، اون میگفت مال منه، دعواشون شده بود. آوردن پیش خلیفه، گفت من که نمیتونم، برید خدمت امیرالمؤمنین، حالا امیرالمؤمنین من میگم، برید پیش علی. اومدن علی کجاست؟ تو نخلستونا داره بیل میزنه. اومدن تو نخلستان، آقای مشکلی پیدا کردیم. حضرت خم شدن، مشکل گفتن، حضرت خم شدن، یه مش خاک برداشتن ریختن روی خاک، فرمودن به خدا عزیز برای من ساده تره. خب وقتی که معلم خدا باشد، همه حقایق رو خدا خواسته باشه به یک موجودی بشناسونه، خب طبیعی است که دیگه به چی صورت میشه. بعد اومد حضرت فرمود که به این خانم قسم داد، به اون خانم قسم داد، زیر بار نمیرن. فرمود که شمشیر من بیارید، شمشیر رو برداشت کنید، بچه رو بذارید وسط، میخوام محکم با شمشیر بزنم بچه رو، نصف کنم، نصف بدم به این، نصف بدم به اون. شمشیر رو حضرت گرفتن بالا، با شتاب بیارن، یکی از اینا گفت نه یا علی من نمیخوام، بچه رو بدید به اون یکی. حضرت فرمود این مادرشه. بار دوم تکرار شد، گفتن خال لابد نقشه حضرت رو خوندن، این بار اونی که مادرش نیست زودتر ممکنه بگه. حضرت این دفعه برنامه رو عوض کردن، فرمودن یه حجم معینی شیر این مادر رو بدوشید، از اون مادرم با همون حجم وزن کنید، با حجم ثابت وزن هر کدوم سنگین تره اونه، که اینم امروزه در علم ثابت شده که شیر خانومی که پسر زاییده از نظر وزن سنگین تر از شیر خانومی است که دختر زاییده. بابا کدوم دانشگاه درس خونده بودن؟ خب علمه، کی علمه؟ الله علمه. چرا میگید خدا به اونا؟ میگه برای اینکه آدم چیه؟ خلیفه است. خلیفه اگه هست یعنی جانشینه، جانشینه، جانشین با اونی که جاش نشسته باید مناسبت داشته باشه یا نه؟ آقا شما یه معلمی فیزیک دارید برای کلاس، میخواد برای فیزیک درس بده، سفری براش پیش اومد، کاری براش پیش اومد، یه ده روز نمیتونه بیاد، میگی جاش کیو قرار میدید؟ جاش برای فیزیک بگه یا جاش برای ورزش بگه؟ اگه بناس جاش برای فیزیک بگه، باید یه فیزیکدان باشه. اگه بناس بگی نه الان ما یه فیزیکدان دیگه نداریم، یه فیزیکدان بیشتر نداشتیم، او هم رفت مسافرت، فعلا وقتشو با یه معلم شیمی، با یه معلم ورزش، با یه معلم قرآن پر کنید. پس این جانشین او به تمام معنا نیست، فقط وقت اینا رو میخواد با یه تعلیم دیگه پر کنه. خدا میگه خلیفه من میخواد روی زمین باشه. اگه میخواد نماینده خدا روی زمین باشه، علمی را که خدا میخواد به او بیاموزه، علم فقط اینو میگن ضبط، اینو میگن تریبون. من حتی در علم طب که یک پزشک میشناسد بدنم بیمار است یا ضعیف، میگم این شناختن سطحیه، راجع به بدن منه، اما حقیقت روحی من چیه؟ آقا شما پزشک باشید، جسم منو میشناسید، من بیمارم یا سالم، خون منو تجزیه کنید این خون سالمه یا نه، اما در قلب من چه میگذرد میدونید؟ شما جسم منو دارید قضاوت میکنید. اگه یه مقدار قدرت شناخت شما رفت بالاتر، یه نگاه به من بکنید، بگید الان تو نیتش این گذشت، پس یه مقدار شناخت شما چیه؟ عمقی تره. اگر خلیفت الله است و علمه، کی؟ الله. الاسماء کلها، همه چیز را آموخت، یعنی باید اون باطنم بخونه. لذا حضرت فرمود که میخوای از آسمونا بهت خبر بدم؟ میخوای از زمین بهت خبر بدم؟ میخوای از کهکشونا بهت خبر بدم؟ خب بله، خدا بهش آموخته همه اسما رو. اینجا دقت بفرمایید، عالم اسما، این تعبیر جلسه قبل رو دوباره تکرار میکنم، یک وقت ذاکر اسماست، یک وقت واجد اسما. این دوتا رو یکی نگیرید. ذاکر اسما، به ما گفتن که خدا را ذکر کنید، ذکر خدا رو زیاد بگید، یا حیو یا قیوم یا اللهو یا خالقو یا رازقو، اینا رو به زبان بیارید، خیلی هم ارزنده است. اما اگر اون اسمای پروردگار که حاوی یک صفتی از صفات پروردگار است، به میزانی که امکان ایجادش در ما باشد، بالاترین درجه عالمیت واجدیت هست یا نیست؟ بالاترین درجه عالمیت واجدیت دیگه. یعنی یک زمان بنده علمم لقلقه زبان است، تلقینی، شما میگید آب H2O هست، منم به زبان تکرار میکنم H2O. یک زمان واجد این معنا هستم در دنیای درونیم که معنای H2O یعنی چی دارم برای شما بیان میکنم. یک زمان میگم که ای خدایی که رازقی، من ذاکر اسم خدا هستم. اما یک زمان میگم خدا رازق است، من میتوانم به اندازه توانم به صفت خدا نزدیک بشم، منم مقام رازقیت پیدا کنم، چند نفر رو میتونم روزی بدم، برم دنبالش به چند نفر روزی بدم، نه یعنی من خدا هم، نعوذ بالله، اما این مقدار صفت رو در خودم میتونم ایجاد کنم. من اینجا به درجه خودم واجد اسم خدا شدم. آدم که خلیفت الله است، خدا میگه واجد اسماست در حدی که برای آدمه، چون میگه علم آدم، یعنی آدم خدا نیست، آدمه، اما کلها، همه رو. چرا آدم کلها، همه رو؟ چون خلیفه است. پس خلیفه خدا باید واجد اسمای الهی کلها باشه. این از خدا آیه در میاد. ثم عرضهم علی الملائکه. عرضهم یه نکته دقیقی بود که اون جلسه شروع کردیم توش، دیدیم که میمونیم وقت اجازه نمیده، گفتم این جلسه بحث کنیم. ثم عرضهم، هم ضمیر چیه؟ جمعه. خب این عرضهم کیو؟ خب آیه رو نگاه کنیم، قبلش آدم است و اسما دیگه، یا باید بگیم آدم را عرضه کرد یا باید بگیم اسما را عرضه کرد. اگر میگید آدم را عرضه کرد، خب مرجع ضمیر نزدیکتری داریم که اسماه، آدم مفرده، درسته، ولی برای مفرد ضمیر جمع از باب تجلیل و احترام و بزرگداشت به کار میره، ولی اسما بعد از آدم اومده. وقتی مرجع ضمیر نزدیکتر داریم، باید ضمیر به مرجع نزدیک ضمیر نزدیکتر برگرده، این هم باید برگرده به اسما. خب اسما جمعه، درسته، ولی جمع ذی شعور نیست. اسما اگه به این معنی باشه، جمع ذی به این معنی رایج، اول بگم، یعنی خود اسم در زبان عربی یک کلمه است، اسما جمعه. ضمیر برای اسما باید به کار ببریم، عرضه ها باید بگیم. اینجا گفته عرضه هم. مفسرین روش بحث ها کردن. بعضی ها گفتن نه، ما قرائنی داریم که حالا نظرشون هم میگم. فرمودن ما قرائنی داریم در خود قرآن کریم وقتی ضمیر هم به کار برده برای جمعی به کار برده، اعم از ذی شعور و غیر ذی شعور. خیلی خوب، این حرف من قبول دارم، یعنی پس ذی شعور هم هست، فقط غیر ذی شعور نیست. یعنی مواردی به کار برده که اون نشون میده ذی شعور هم با توش باشه. اگر قرینه هم وجود داشته باشه که ذی شعور و عاقل هست، فقط به غیر ذی شعور نمیشه ربط داد. اگر منظور خود اسما باشه، اسما که شعور نداره، مگر اون مسمایی که اسما حاکی از اون مسماست، یعنی اون شیئی که اون واقعیتی که این اسم از او داره حکایت میکنه و او هم ذی شعور باشه هم غیر ذی شعور، یعنی اون چه حقیقت در این عالم هست، حقیقت معنی واقعیت، من یک حقیقتم، شما یک حقیقتی، پیغمبر اسلام یک حقیقته، فرشته یک حقیقته، خدا یک حقیقته، این لیوان هم یک حقیقته، به این معنی، یعنی همه اینا واقعیت دارن. اگر همه را آموخت، یعنی شناخت همه اینها رو خدا به آدم داد، لذا عرضه هم یعنی اون مسمایی را که اون مسما علمش برای آدم ایجاد شد. خدا مسما را حاضر کرد؟ نه، علمش رو. خب چرا علمش رو با همون ضمیر به کار برد؟ حالا روشن میکنم، یک کمی عنایت بکنید. میگن هر آن کس ز دانش برد، توشه ای جهانی است بنشسته در گوشه. میخوام این شعر دیگه شاعر گفته، من قبول ندارم. خیلی خوب، از امیرالمومنین علیه السلام براتون میخونم. اتز امو انک جرمان صغیر و فیکن تول عالم الاکبر و انتل کتاب المبین اللذی. میگه خیال کردی چند کیلو موجود کوچولو هستی، یک جهان در تو قرار گرفته. یک جهان در تو قرار گرفته یعنی چی؟ حالا دقت بکنید. به میزانی که بنده شناخت دارم، یا تعبیر همون دقیق خود قرآنی رو به کار ببرم، علم دارم، به میزانی که علم دارم، جهان معلوم در من قرار گرفته یا نه؟ جهان معلوم. تقاضا دارم دقت کنید، یک کمی شاید خسته کننده است، اما میخوام از اینجا برسم. اگر ما میگیم وجود مقدس امام علیه السلام، هیچ امری در این عالم از او پنهان نیست مگر اون چه که مربوط به ذات اقدس اله، فقط خود خداست، این از قرآن در میاد. ما غلو کردیم آیه قرآن، ببینید قرآن اینو میگه یا نمیگه. دقت بکنید الان معنی علم فهمیده بشه. علم چیه؟ به این معنی بنده شما قبل از اون که وارد این حسینیه بشیم نمیدونستیم این حسینیه یه دونه در ورودی داره یا دوتا، این حسینیه سقفش خیلی بلنده یا کوتاست، این حسینیه فرش کردن یا مبلمانه، ما نمیدونستیم. در الان هممون میدونیم. یعنی چی؟ از این حسینیه برم بیرون، اون بحثی که تو عقاید داشتیم، ادراک تخیلی، این اونی که تو ذهن من هست بهش میپردازم، اگر از شما که از این حسینیه تشبردید بیرون بپرسن حسینیه چند تا درداش، میتونید بگید یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی صورتی از حسینیه، یک شمایی از حقیقت حسینیه تو ذهن شما وجود داره، شمایید با صورتی از این حسینیه. حالا غیر از این حسینیه، خونه بغل دستی رو هم شناختید، شمایید با صورتی از خونه بغلیه، خونه بغلی رو هم شناختید، شمایید با صورتی از صورت بغل، صورت اون ساختمون بغلی. اگر همه حقایق رو شناختید، شما یه گوشه نشستید اما صورت تمام حقایق عالم پیش شما حاضره. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم، یعنی سو اگه به این معنی بگیریم، یک شمایی از حقایق کل عالم رو خدا تو ذهن آدم ایجاد کرد، بعد اون حقیقت رو عرضه کرد. عرضهم، هم برمیگرده به همه اون حقایق. در روایات ما اومده هم برمیگرده به انوار 14 معصوم علیه السلام. این تو روایات، تو تفسیر نورالثقلین ببینید، تو تفسیر علی ابن ابراهیم قمی ببینید، حالا من شاید احادیثشم بیارم براتون بخونم. با این تفسیری که حالا بنده این برداشتی که کردم منافات داره؟ نه، همونه. چرا؟ حالا دقت بکنید چرا همونه. ما اگر تمام مثلا اطلاعات تهران رو بخوایم بیاریم در مثلا یک دیسکت کامپیوتر قرار بدیم، بگم تمام اون چه که راجع به شهر تهران میخوای ببینی در این مثلا دیسکت کامپیوتره، یه صفحه فرض کنید انقدریه، همه اطلاعات تو این جا دادن. بعد ایشون میفرمان که من میخوام از این اطلاعات با خبر بشم. آقا با اطلاع میگم به ایشون عرضه کنید. عرضه کنید چی؟ عرضه کنید همه اون اطلاعات رو. اینکه یه صفحه است، ولی آیا همه تو صفحه اومده یا نیومده؟ اگر نیومده چرا من گفتم همه اطلاعات شهر تهران رو به ایشون منتقل کنید؟ حرف من غلطه، من اشتباه کردم. اگر من میگم همه اطلاعات شهر تهران تو این دیسکت هست و این دیسکت رو به ایشون ارجاع بدید، راست میگم، پس معلومه همه تو این صفحه اومده. خدا میگه به آدم همه چیز رو دادیم، همه چیز رو دادیم. اینو یک جا داشته باشید. میگه کلها، یعنی اونی که خدا کل بدانا. یه وقت به من میگن آقا این بحث رو کردی، میگم تمومش کردم، یعنی به اندازه‌ای که من میفهمیدم تموم شد، ولی اصل علم که تموم نشد. خدا میگه همه را، یعنی اون چه که در این عالم برای انسان قابل فهمه، همه رو برای آدم یعنی خلیفت الله قابل هست، خدا بهش داده است. خب در روایت اون وقت میگه یعنی اون چرا که خداوند میخواد به این عالم افاضه کنه، آیا در خود اون روایات نمیگه همه اونها بلا تشبیه؟ بلا تشبیه اگر بگیم اون دیسکت هایی رو که در کامپیوتر وجود آدم گذاشت که گفت آدم ببر عرضه کن، یعنی اون واسطه های فیض خدا. واسطه فیض خدا رو در روایات میگه انوار مقدسه معصومینن. پس اونی که در وجود آدم قرار گرفت که به یمن او آدم فهمید، اون نور مقام ولایت. حالا شواهدی که شیعه و سنی نقل میکنه، پیغمبر فرمود کنتو و علی، من و علی نور واحدی بودیم. خدا ما رو قبل از اینکه آدم خلق کنه در عالم انوار خلق کرده بود، بعد از اون که آدم را آفرید نور ما را در صلب آدم قرار داد و این صلب به صلب آمد تا به ابو طالب و عبدالله منتقل شد، جزئی شد علی، جزئی شد من. یعنی چی؟ در روایات داره که وقتی آدم تو بهشت خواست حرکت کنه، دید فرشتگان همه پشت سر او حرکت میکنن. آدم پرسید که مثلا این همه احترام برای من میگذارید برای چیه؟ گفت به خاطر اون نوری که در صلب تو قرار گرفته پشت سر تو وای میسن. حالا من یه زبون الکنه، گفت اون دیسکتی که در این کامپیوتره، یعنی این کامپیوتر یه دستگاه است، باید این صفحه بیاد در او قرار بگیره. ثم عرضهم، اون مقامی که در این مثلا صلب آدم قرار گرفته که به یمن او هم آدم هم حامل انتقال اینه و خودش هم مقام خلیفت الله پیدا کرده، عرضهم علی الملائکه، اینو عرضه کرد به ملائکه. حالا بلا تشبیه بنده اینجوری بگم، این دیسکت رو گذاشتن تو کامپیوتر، حالا به من میگن شما اطلاع ادعا داری راجب شهر تهران، خیلی میفهمی، میتونی بگی چه خبرایی تو تهرانه؟ من چی میدونم آقا، من 4 تا خیابون دیدم. میگه حالا دکمه رو بزن ببین چی میاد تو صفحه. بلا تشبیه به ملائکه خدا گفت چی میدونید رو کنید؟ ما چه میدونیم 4 کلمه. آدم دکمه رو بزن رو کن مثلا، حالا ببینید چگونه میگه. ثم عرضهم علی الملائکه، عرضه کرد بر ملائکه که اگر این اسما زی شعور نباشه که نمیتونه اون معنی هم رو بگیره. فقال، فرمود خداوند، انبئونی به اسماء هؤلاء، انبئونی خبر بدید مرا به اسماء هؤلاء، به این اسامی که در وجود آدم علمش رو به آدم دادیم. توضیح دادم این اسم یا مسماء زی شعور یا غیر زی شعور، اینا روشن شد. یعنی اون حقیقتی که در وجود آدم قرار گرفت و حامل اون آگاهی ها شد، این رو به ما خبر بدید. ان کنتم صادقین، اگه راست میگید شما، بلا تشبیه شما ادعا دارید راجع به شهر تهران اطلاعاتی دارید، راست میگید، به من بگید که چقدر میدونید. نمیدونید، حالا ببینید چی رو میکنه. قالو، فاعل قالو کی میشه؟ ملائکه، چون فرشتگان جمعن، قالو گفته شده. قالو گفتن سبحانک منزهی تو پروردگار، یعنی ما تو رو تسبیح میگوییم، تو رو منزه میدونیم، تو رو بزرگتر از این معانی میدونیم. لا علم لنا، علمی برای ما نیست. الا ما علمتنا، اونجا علم آدم الاسماء کلها، آدم را خدا چی آموخت؟ اسماء کلها، همش که عنایت بکنید اسماء چیه، همه اسماء چیه، به اون معانی که روشن شد. حالا فرشتگان هم اطلاعاتی دارن، مثلا فرض کنید که ما غریزه ای رو که خدا تو حیوان هم قرار داده، خدا قرار داده دیگه. آیا یک حیوان بر اساس غریزه ای که خدا تو وجودش قرار داده کارهای شگفت‌انگیز میکنه یا نمیکنه؟ کارهای حیوان شگفت‌انگیزه. بر اساس چی؟ غریزه. حالا بر فرض ما بیایم به یه حیوانی بگیم که چقدر میتونی اعمال قدرت در این عالم بکنی، حیوان هم بتونه جواب بده، بگه جز اون غریزه ای که خدا به من داده است که من بیشتر که چیزی نمیتونم. این حق هست یا نه؟ یعنی این آوازها از شه بود، این همه در اثر اون جنبه وجودی است که خدا به ما داده. آگاهی و شناخت که برای من هست، لا علم لنا، علمی برای ما نیست، الا ما علمتنا، مگه در همون محدودهی که تو به ما دادی. اون محدودهی که تو به ما دادی علم الاسماء کلها نیست، در یه حد معقولیه. انک انت العلیم الحکیم، به درستی که تو دانای حکیمی. فرق عالم و حکیم رو، یا علیم و حکیم رو، علم و حکمت رو اول عرض بکنم تا این نکته هم اینجا روشن بشه، با توجه به یه فرازی از خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها که اون هم خیلی عجیب و عمیق در همین رابطه. حالا اگه برسم اون رو اشاره میکنم، نرسم در حد همین بحث فعلا آیه بحث کنیم. عالم داناست. خیلی انسان‌ها ممکنه نسبت به اون چی که میدونن بهشون بگیم عالم، اما حکیم نباشه. حکیم دانایی است که عملش رو بر اساس اون دانایی انجام میده. لذا عمل حکیم عمل روی حساب و کتاب و برنامه و آگاهیه. عمل غیر حکیم نه. لذا در مقابل حکمت عبس هم میتونیم بگیم، کار بی حساب، کار غیر آگاهی، غیر یا دانش و آگاهی درش اجرا نشده. ولی در امور روزمره زندگی، مثلا فرض کنید بنده میدانم که این لیوان آب رو نباید بپاشم تو سر آقایون، این عمل زشته، اذیت کننده است، من میدونم، اما یه وقت خدای نکرده در اثر غفلت، جهالت، شیطنت، سوء نیت لیوان آب برمیدارم میسیرم تو صورت آقایون، من اینجا عالم هستم ولی حکیم نیستم. اما اگر فرض کنید شما بنده رو حکیم قبول کردید، فرض کنیم میگه اعمالش حساب داره، کتاب داره، بی حساب این کارو نمیکنه، یه دفعه دیدید من لیوان آب برداشتم دارم میریزم تو سر یه انسانی، میگید چون بی حکمت نیست، یعنی این عمل یه دانشی با او توامه، نکنه طرف الان گرمازده شده لازم آب به صورتش بپاشه، نکنه طرف الان یه کسالت خاصی پیدا کرده باید یه مقدار از این آب بسه، لابد یه، یا اینکه یه رازی داره من نمیدونم. راجع به حکمت پروردگار دو جور بحث کردن، گاهی از پایین به بالا رفتن، از آثار پی به مؤثر بردن، گفتن که ما هرچی تو عالم کنکاش میکنیم میبینیم یه رازی داره، هرچی راز، پس ببینید چه رازی خدا قرار داده. یه وقت از بالا میان به پایین میگن چون او را مطلق شناخته ایم قطعا بی علت نیست، ولی علت رو من نفهمم. لذا حکیم یعنی کار رو حساب انجام داده. انتل علیم، انک انتل علیم، به درستی که همانا تو دانایی، میدونی حساب ده، ناآگاه نیستی، اما بلافاصله حکیم هم اضافه میشه. دانایی که کارهات بر اساس علمته، یعنی تو میدونی چرا باید به آدم علم آدم الاسماء کلها باشه، تو میدونی چرا باید امیرالمؤمنین رو ید الله قرار بدی. من چی میدونم؟ حالا فرض کنید در حد مثلا درک ناقص من انسان عادی این جامعه بگم آقا یه قدرت هایی رو به من بدن. یه مثالی هست میگن خدا خر و دید به شاخ نداد. حالا اگر میومد یه گوشه ای از اون کرامات اولیاء الله رو به من میداد چه کار میکردم آقا؟ پناه بر خدا، نداده چه میکنیم؟ اگه میداد چه میکردیم؟ خدا تو حکیمی، تو میدونی باید به کی چی بدیم. چون ایام شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو در پیش داریم، من یه قضیه ای از امام کاظم علیه السلام عرض بکنم. گفت شخصی خدمت امام کاظم در بغداد میرسید، ظاهرا بین برهه هایی که حضرت از زندان آزاد بوده. آقا نمیشه اسم اعظم رو به ما یاد بدید؟ حضرت فرمودن ظرفیت نداری. آقا اصرار 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 فرمود امروز برو کنار پل بغداد، جسر بغداد بیست، اما هیچی نگیا، تا غروب فقط تماشا کن، غروب بیا به من بگو چه اتفاق افتاد. چشم. خیلی خوشحال که یه مرحله اولیه فراگیری اسم اعظم رو فرا گرفتیم، دیگه از پس فردا ما میشیم جز اولیاء الله که واجد اسم اعظمیم، نه ذاکر اسم اعظم. ما میگیم اللهم، خدایا تو رو مثلا قسم میدیم به اسم اعظمت، و اینا رو ما بیان میکنیم. این ذاکر اسم اعظمه، واجد اسم اعظم که خب معلومه ما میشیم واجد اسم اعظم. تا غروب ایستاد و غروب اومد خدمت حضرت، آقا من دقیق مؤدب اونجا ایستادم، حالا چی دیدی آقا امروز؟ گفت همه صحنه ها عادی بود، فقط یه صحنه غیر عادی بود. اون صحنه غیر عادی چی بود؟ گفت پل بغداد باریک بود، یه جوانی روی پل ایستاده بود، رودخونه رو تماشا میکرد. یه پیرمردی بود ته خارکند بود، از بیابونا خارکنده بود بیاره تو شهر بفروشه. خار سبک، معمولا بار خاری که بتونه آدم رو پشت حمل کنه حجم میشه، حجمش زیاده. این حجم بارش زیاد بود، رو پل داشت رد میشد، یه مقداری گرفت به این جوان، صورت جوان روی خراش ایجاد کرد. جوان عصبانی شد، پیرمرد از اون بالا هل داد انداخت توی رودخونه. ما دلمون برای این پیرمرد خیلی سوخت. اومدن تنابا رو پاره کردن، خارا رو آب برد و پیرمرد از تو آب کشیدن آوردن بیرون و اون کنار مثلا رودخونه خوابوندن و فرض کنی تنفس مصنوعی بهش داد. اینا رو بنده اضافه میکنم، ولی دلم سوخت برای پیرمرد. حضرت فرمودن خب اگر به تو اسم اعظم بدم چیکار میکنی؟ آقا من برای همین عرض میکنم، یه همچو جوانایی پیدا نشن این کارا رو بکنن، تبدیل به سنگ سیاهش میکردم که دیگه از این کارا نکنه. فرمود اون پیرمرد فلانی است، از اصحاب ماست، خودش اسم اعظم داره. هر کرا اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختند. یعنی اگر خدا حکیمه به کی چه قدرتی بده؟ چرا به اولیاء الله اون قدرت رو میده؟ چرا به پیغمبر اون قدرت رو میده؟ چرا وقتی داره آدم رو خلق میکنه به آدم اون خلقت رو میده؟ حکمت خدا میداند که او چگونه موجودی است، چه میخواهد بکند، چه احتیاج دارد. لذا انک انتل علیم الحکیم. نه خدایا، ما اینو قبول داریم، کار تو عبث نبود که به ما یه فرشته ها اینا رو یاد ندادی، اما به آدم یاد دادی. لذا از همینجا زمین سازی بکنم، یکی از بزرگترین گناهان در این عالم بر اساس قرآن کریم طبق همین آیات که اینجا اشاره میکنه، در آیات بعدی صریح بیان میکنه چیه؟ بزرگترین گناه در مقابل اولیای الهی تسلیم نبودن. ملائکه چرا ملک باقی موندن؟ وقتی به خدا گفتن که نحن نسبح و به حمدک و نقدس لک، خدا فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون، بعد این مقام رو به آدم داد، ولی اللهش قرار داد، به فرشتگان گفت اگر راست میگید بیاید ببینید چند مرد حلاجی. استغفرالله، حالا تعبیر من، لا علم لنا الا ما علمت، ما تو را حکیم میدونیم، رازی داشته که این مقام رو به اونها دادی، چشم ما خاضعیم. لذا بختی بعد فرمود که و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا، چشم سجده کردن. اما ابلیس وقتی سرباز زد، ابلیس نماز که میخون، روزه که میگرفت قبلش، حالا بعد بحثشو میکنم چی بوده، فقط خدا میگه این آدم مقام خلیفت اللهی داره که اون حقایق عالم معنا رو من به او دادم، به بقیه ندادم. میگه نه، من از او بالاترم. لذا یکی از بزرگترین گناهان در این عالم، انک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین، خیلی لحنه بیان پروردگار اینجا تند و همچین وحشتزاست واقعا که انسان میلرزه. ان علیک لعنتی الی یوم الدین، آیات بعدیشو که در رابطه با ابلیس و حضرت آدم و ایناس میخونیم، لعنت من بر تو باد، انک رجیم، تو رنده شده ای، برو اصلا، به تعبیر مثلا خودمونی گم شو اصلا، تو حریم الهی تو جا نداری. چرا؟ مگه چیکار کرد؟ ولی الله رو قبول نداره، اعتراض داره. مگه غیر از این؟ توحیدم که قبول داره. بعد میرسیم، اما فرشته رو خدا اینجا داره زمینی میگه. فرشته چیکار داره میکنه؟ خدا میگه که ام به اونی به اسماء ها الا ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. نه نعوذ بالله، یه وقت نه اینکه سبحانه که ما تو رو منزه میدونیم، خدای نکرده نسبت به تو ما جسارتی نداریم بگیم ما کی هستیم، تو کارات حکیمانه است، حساب داشت. لذا تسلیم. خدا آخه مثلا اومد خدمت این صحیح بخاری داره، صحیح بخاری دیگه کتب دست اول اهل سنت، اومدن پیش امیر پیغمبر ابن عباس، اومد گفت که یا رسول الله، بعضیا در پشت سر شما یه چیزایی میگن. چی میگن؟ میگن آخه چرا اینقدر به این جوان اظهار علاقه میکنه؟ منظور از تعمیر علیه السلام، خیلی عجیبه، دقت بکنید. آخه این پیغمبر مثلا اینقدر این جوان رو مثلا هی بزرگش میکنه، هی بهش اظهار ارادت میکنه. تعبیری که در صحیح بخاری دارینه پیغمبر جابجا شد. این جابجایی نشانه چیه؟ پیغمبری که کوه صبر و استقامت و بردباریه، یه انسانی که خیلی مثلا دیگه روی قضیه‌ای به تعبیر ما میخواد جوش بیاره، معلومه که جابجا. چی؟ راجب علی میگن این جوون، حدیث داره به این من. بعد فرمود ما تریدونم من علیین، ما تریدونم من علیین، ما تریدونم. نه چی میخوان از جون علی با این تعبیر؟ که اون وقت در این قسمتی رو صحیح بخاری داره در مناقب خوارزمی که اونم از کتب اهل سنته و مناقب شافعی که اونم از علمای اهل سنته، در اونجا حدیث مفصل داره. در اونجا میگه فرمود که اینو میگن جوون، من خودم شاهد بودم که او ایستاده بود داشتن گل آدم رو میسرشتن. یعنی چی؟ یعنی این توجهی که ما به او داریم روی حساب دیگریست. خدا اینا رو توی سطح دیگه‌ای قرار داده، یه حسابی براشون قرار داده. لذا فرشته اینو معترفه در مقابل پروردگار، میگه خدایا ما اعتراضی نداریم. خب بله، تو آدم رو توی سطح دیگری. آقا آدم چند سال کلاس رفته بود که شما بگید که آخه امام جواد علیه السلام 5 ساله به مقام امامت رسید، این مقام از کجا کسب کرد؟ آدم از کجا کسب کرد؟ آقا آدم کلاس رفته بود، دانشگاه دیده بود. چند سال آدم پرونده ثبت نام مدرسه هاشو پیدا میکنیم که بد علمه؟ آقا اراده پروردگار تعلق گرفته در بین موجودات، همونطوری که شما یه انسان رو نسبت به بقیه موجودات تو رتبه بالاتر قرار داد، خلیفت الله رو تو مقام بالاتری قرار بده. خب اینجا دیگه این سری قرآنه دیگه. فرشته هم به این معترفه، لذا مقام فرشتگیه. چی میگه؟ سبحانک منزهی، تو کارت حساب شده است، تو خودت رازی داری، حکمتی داره در دنیای حکمت. انک انت العلیم الحکیم. قال یا آدم، حالا خطاب کرد به آدم، یا آدم انبئهم به اسمائهم، اینا رو آگاه کن به این اسامی. یعنی تو حالا به اون تعبیری که عرض کردم، این دکمه کامپیوتر بزن ببین از این کامپیوتر تو حافظش ما چی قرار دادیم، حالا ببین چی ازش تراوش میکنه میاد بیرون، اینا رو نشون بده. قال یا آدم، خدا فرمود آدم، انبئهم، آگاه کن، خبر بده، به اسمائه، اینا رو نشون بده. فلما، پس زمانی که انبعهم، آگاه کرد اینها را آدم، یعنی بروز داد اون قدرتی که خدا به او داده بود، اون حقایقی که خدا به آدم، اینا رو نشون داد، بروز داد، به اسمائهم که اسما رو قبلا عرض کردم یعنی چی؟ قال، خدا فرمود، الم اقل، این همزه رو همزه تنبیه میگیرن، همزه هشدار باش میگیرن، هان آگاه باشید، نگفتم به شما، لکم علم، ها نبود اینجوری، اقل که گفتم به شما، اینجوری نیست که نگفتم به شما، لکم به شما، انی به درستی که من، اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. اعلم غیب السماوات والارض، من دانایم به پنهان و غیب و مخفی‌های آسمان‌ها و ارض و زمین. خب اینجا یه نکته ای، یعنی خدا به پنهانی آسمان و زمین واقفه، پنهانی جاهای دیگر رو واقف نیست. ما از خود قرینه و سیاق عبارت نمی‌فهمیم اینجا آسمان و زمین کنایه از جان هستی است، یعنی کل عالم. مثل اینکه مثلا شما در بیان عرفی فارسی خودمونم میگه که آقا همه جا رو طرف با خبر شد، کوه و دریا رو با خبر شد، از کوه و دریا میگه، از در و دشت خبر میده، یعنی واقعا منظور کوه و دریاست، کنایه از این که عالم عظیم زبان عربی میخواد اون عظمت رو، بزرگی رو، کل رو نشون بده، میگه آسمان و زمین، غیب آسمان و زمین. خب اینجا جای غیب و شهود، غیب در مقابل شهوده، شهود مسائل آشکاره. الان به بنده بگید که در این قسمت که آقایون نشستن، مثلا فرض کنید که کتم پوشیدن یا نه، این مسئله ظاهریه، بنده میتونم جواب بدم کت دارن یا ندارن. آیا آقایون در اینجا نشستن، مثلا فرض کنید که عینک دارن یا ندارن، این مسئله شاهده. اما به بنده بگید که در ذهنشون، در قلبشون، در روحشون الان چه میگذره؟ نمیدونم، اون غیبه، این از من مخفی، من قدرت شناخت و مرحله غیب رو ندارم. خب حالا وقتی آدم آمد خبر رو داد به فرشتگان، چرا خدا اینجا میفرماد انی اعلم و غیب از سماوات و الارض؟ شما ظاهر رو میبینید، من از باطن خبر دارم چه کسی لیاقت داره این مقامات رو بهش بدم. بلا تشبیه بندی اینجوری ترسیم بکنم، اینجوری تصویر بکنم. مثلا توی جمعی 4 تا دانش آموزن، توی کلاس دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، اول راهنمایی، یه فردی نگاه میکنه یکی از این دانش آموزا رو بر دیگری هی رجحان میده، هی هندونه زیر بغلش میذاره، هی میاد یه امکاناتی در اختیار، آ کتاب میخوای بهت بدم، مقاله میخوای برات بیارم، جلسات خصوصی میخوای برات بذارم. ممکنه دیگران بگن آخه بابا چی شد، خواه اینم مثل بقیه هستی که داره میاد تو این کلاس و میره، چرا به این یکی؟ بعد از مثلا 10 سال، 20 سال، 30 سال، این یه دونه دانش آموز نسبت به بقیه یک حالاتی رو در جامعه بروز میده، یک اعمالی رو در جامعه انجام میده، یک حرکاتی رو در جامعه از خودش انجام میده، همه قبطه میخورن. عجب، پس معلومه اون آقا از اون وقت چشماشو دوخته بود به این شاگرد، یه چیزی میدونست که ما نمیدونستیم، او یه چیزایی فهمیده بود. اینو بلا تشبیه بخوایم اینجوری بیان کنیم که اون معلم بیاد بگه بله شما ظاهر رو میدیدید، من در وجود این شاگرد یه چیزایی میدیدم که شما نمیدونستید، لذا بهش توجه بیشتری داشتم. بلا تشبیه، خدا در عالم علم خودش قبل از این که به این عالم خارج ما رو بیاره میدونست که آدم کیه، ابراهیم کیه، نوح و موسی و عیسی کی باید بشن، و خود ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و آدم تمام عرض ادبشون برای کدوم برجستگان عالم وجوده. لذا میگه که انی اعلم، من میدانم غیب السماوات، اون چیزایی که مال کل عالم مخفی شما توجه ندارید من توجه دارم که چرا آدم باید این مقام رو پیدا کنه. این مقام برای شما فرشتگان نمیتونه باشه. والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، و میدانم اون چرا که شما آغاز میکنید، شروع میکنید، برای ظاهر شما مشخص میشه از وقتی که شروع کردید، رو کردید، و ما کنتم تکتمون، و اون چرا که شما مخفی میکنید و پنهان میسازید. خب اینجا ممکنه یه برداشت ظاهری بشه و اون اینه که مثلا خداوند خطاب کرده به فرشتگان، فرشتگان چون این تفسیرم کردن بعضیا، فرشتگان، ملائکه، من در نهاد شما ممکنه گذشته باشه که آخه این آدم چه مزیتی بر ما داره که خداوند میخواد این مقام رو به آدم بده به ما نده. خدا وقتی آدم رو اینجوری رو کرد که رو کن، وقتی رو کرد داره به فرشته ها میگه میدونم شما چی در دلتون داره میگذره. ظاهرا این تفسیر خیلی قابل پذیرش نباشه. چرا؟ به جهت این که طبق اون همه روایاتی که ما داریم فرشته تسلیمه، فرشته مثلا طغیان نمی کنه، فرشته در یک روال معینی تابع امر و نهی پروردگاره، لذا اومدن اونجام که بزرگان بحث کردن حتی در تفاسیر روایی که فرشتگان گفتن خدایا میخوای موجودی بیافرینی که خون بریزد چه بکند چه بکند، میگن اینها اعتراض نیست، استفهامه. اگر اون معانی رو بگیریم پس این که خدا میخواد بروخ اینا بکشه این نیست. این مثل اینه که خدا به پیغمبر میفرماد که قل هو الله احد، پیغمبر بگو او یکتاست. پیغمبر وقتی میخواد این مطلب رو به ما بگه میگه قل هو الله احد، به همون شکلی که بیان شده به همون شکل باید بیان بشه. یعنی پیامبر واسطه است برای نحوه ای که خدا میخواد ما اون نحوه رو در این عالم بیان کنیم، خود پیامبر هم در سطح بالاترش. فرشتگان اینجا واسطن مخاطب خدایان برای کسانی که بعد میخوان این مطالب رو درس بیاموزن. اگر در ذهن شما انسانها این مطالب بگذره، خدا میدونه شما تو ذهنتون چی میگذره. مگر امیرالمؤمنین، مگه امام حسن، مگه امام حسین، اونا چیکار کردن که شما ادعا دارید خدا این مقامات رو بخواد به اونها بده؟ میگه من میدونم شما چی میگید، اون مقداری که ظاهر کردید، اون مقداری هم که ظاهر نمی کنید در نیتتون نسبت به اولیای الهی میخواد بگذره. ما اینا رو توجه داریم، لذا داریم اینجوری یه نمونه رو عرضه میکنیم شما ببینید که این کدوم مدرسه رفته بود. ما چون حکیم بودیم میدونستیم بر مبنای اون حکمت اینا رو در این سطح قرار دادیم، ولذا اون روایتی که اشاره کردم یه مقدار داره تایید میکنه این مطلب رو. مثلا بعضیا بیان که یه سوالی هم جلسه قبلی که از عزیزان مطرح کرد، همینجا جاش مطرح بکنم، سوال خیلی خوبی هم هست، جا داره بحث بشه. مثلا یکی از مواردی که خدا به رخ فرشتگان کشیده، روایات مفصل داره، اینه که وقتی امیرالمؤمنین در بستر پیغمبر خوابید، خدا به رخ فرشتگان کشید ببینید چه میکنن. یک سوال اینجا مطرحه، این سوال رو هم مطرح کرده اند، بحثم کرده اند، به همین حرف کاملا مربوط میشه. علی میدانست که کشته نمیشود یا نمیدانست؟ اگر بگید نمیدانست، با اون همه حرفایی که شما راجع به مقام ولی اللهی و خلیفت اللهیشون میزنید که جور در نمیاد که. علم آدم الاسما، خلیفه هم که باید کلو بدونست، خدا آیه میگه همه چیزو میدونه. یا به تعبیری که ایشون در اون سوال نوشته بودن، تعبیر خیلی قشنگی است، آیا حضرت علی علیه السلام از قبل عالم ذر، حتی اگر فرض کنید عالم ذر رو نخواهیم بپذیریم، یوم الانذار براش مشخص بود جانشین پیغمبر خواهد بود، امام خواهد شد یا نه؟ اینا که معلوم بود. خب اگر معلومه، پس میدونست که اون شب کشته نمیشه، چون معلومه بعد از پیغمبر باید بماند تا امام شود، پس معلومه میدونست که کشته نمیشه. اگر میدانست کشته نمیشود، خب خیلی بله، بنده میدونم کشته نمیشم، میرم اونجا میخوابم. این یکی. اگر نمیدانست که براش فضیلت باشه، خب پس با اون بحثا چه میشه؟ به جواب در اینجا دقت بفرمایید. یکی از بزرگان خدایش رحمت کنه، نویسنده کتاب عقاید الانسان، مرحوم اسد هاشم حسینی، شاید بعضی از بزرگان بشناسن، برخی از آقایون بشناسن، مرد بزرگواری بود، خیلی هم زحمت کشیده بود. من از نزدیک هم این مرحوم رو خیلی وقتا دیدم و گاهی هم یه استفاده مختصری از ایشون کردم. خیلی متدین بود، ضمن جنبه‌های علمیش که خب آثاری که الان داره، در کتاب عقاید سجل نوشته، عقاید الانسان، شرحی بر تجرید الاعتقاد مرحوم خواجه نصیر به عربی داره، توضیح المراد فی شرح تجرید الاعتقاد که خیلی قشنگ نوشته. غیر از جنبه‌های علمی که حالا آثاری این مرد داره، از نظر اخلاقی و عملی، اونایی که از نزدیک با این مرحوم آشنا بودن میدونستن خیلی عامل بود، خیلی، که من خودم یه چیزایی از این مرحوم دیدم، خداش رحمت کنه. ایشون در کتاب عقاید الانسان عین همین حرفو مطرح میکنه، البته نه این عبارت از کی میدونست، از یوم الانذار، از مثلا عالم ذر، از کجا، نه، اینو مطرح میکنه، میگه ببینید اصلا مقوله سوال دو تاست، نباید از هم دیگه جدا کنیم. اگر از مقوله مقام خلیفت اللهی و مقام ولی اللهی، خیلی دقیق این جواب، دقت بفرمایید، در کتاب عقاید الانسان اونجا مراجعه بفرمایید، اگر از مقام خلیفت اللهی ولی اللهی میخواید نگاه کنید، اون مقام مقامی است که این جانفشانی در مقابلش چیزی نیست. اگر از اون دید بخواید نگاه کنید، اصلا اینو شما یه شاهد میارید به عنوان فضیلت، ولی از اون دید اصلا این سوال اونجا مطرح نیست، چه علی میدانست چه نمیدانست، او خلیفت اللهه، ولی اللهه، عالم به همه اسماست، اصلا توی این مقوله نمیگنجه، یه حساب دیگه ای داره. اما اگر از دید دنیوی میخواید نگاه کنید، از دید دنیوی منهای مقام خلیفت اللهی، شما این اشکال میکنید، او رو خلیفت الله قبول دارید که میدانست، یا خلیفت الله قبول ندارید؟ اگر خلیفت الله قبول دارید که همه چیز رو میدونست، اصلا جای این بحثا نیست که میدونست امتیاز هست یا نه، حالا بعد از آیه شاهد میارم که چرا خدا امتیاز. اگر خلیفت الله هست و عالم ذر و همه مطالب رو میدونست و مقام امامت براش بود، اینا که چیزی نیست برای امام و خلیفت الله و ولی الله، پس نوبت به حرفا نمیرسه. و اگر نه، به عنوان دید ظاهری در مقام محاجه با دشمنان هستیم، میگیم از نظر دید ظاهری نه، نمیدونست، به عنوان یک انسان ظاهری، از دید ظاهری رفته بستر پیغمبر خوابیده، این چه مقامی است؟ حالا این قرآن هم دو جور مطرح کرده. اون آیه ای که قرآن میاد میگه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، این رو یک امتیاز گرفته برای علی یا نه؟ امتیاز، میگه جانشو در طبق اخلاص گذاشت که رضایت خدا رو، یعنی خدا میخواد بگه امیرالمؤمنین حاضر شد جانش رو در راه خدا بده. خب اگه میدونست کشته نمیشه، چرا خدا میگه جانشو خواست بگه؟ اون دو لحاظ رو اینجا در نظر بگیرید. اگه از لحاظ خلیفت اللهی میگه اصلا امور بالاتر از یه حرفاست. اگه از لحاظ ظواهر بخواید بگیرید، نه، ظواهر امر، فرض کنید به این معنی خداوند اراده کرده باشد، رو ظواهر امر خدا اراده کرده باشد در اون لحظه اونقدر امیرالمؤمنین شیفته جان پیغمبر شد ولو توجه به اون علمی که نسبت به همه حقایق داره در اون لحظه پیدا نکنه، ولو اینجوری برای من منعکس بشه که الان ممکنه منو بکشن، با وجود این رفتم خوابیدم، خدا روی این سهه گذاشته. این نه نفی علمش رو میکنه در مقام خلیفت اللهی، نه نفی این فضیلت رو میکنه. عالم هم هست، خدا چون او سهه گذاشته، خدا داره میگه که تو طبق اخلاص گذاشت که اینجوری، همون خدا میگه عالمه، پس این وجهه رو خدا در نظر داره به این معنا. خب لذا اینجا به رخ کشیدن این که باطن عالم رو ما میدونیم، یعنی ما میدونیم علی کسیست، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، شما حاضر نیستید، حدیث که جلسه قبل گفتم یک کمی جانتون رو برای دیگری بدید، ببینید علی چه داره میکنه به عنوان یک الگو یا سمبول. خب چون حکیم است برای اون موجودات برجسته میاد این قدرت رو قرار میده. من یه جنبندی تا اینجای آیه بکنم، هنوز قسمت بعدی این آیات که در ارتباط با این آیه است چون وقت اجازه نمیده بمانه برای جلسه بعد. جنبندی تا اینجا چی شد؟ خداوند یک نظامی برای این عالم داره. نظام خدا رو ما معتقدیم نظام احسنه، حالا چرا به چه دلیل اینجا بحث نمیکنم، انشاءالله تو بحثای مربوطش میاد. اگر فرض کنید ما این سالون رو در نظر بگیریم، در جای خودشه یا نه؟ پنجره جای خودشه یا نه؟ چراغا جای خودشه یا نه؟ اگه حساب شده در جای خودش بود میگیم نظام احسن. آیا این عالم رو خدا با نظام احسن آفریده؟ بله. لازمه ی نظام احسنی که خدا قرار داده اینه که خلیفت الله باشه تو عالم، ولی الله باشه، حجت الله باشه. ولی الله که خدا میخواد قرار بده، برای ولی الله یه امتیازاتی قرار میده که این امتیازات مال غیر ولی الله نیست، از این آیات فهمیده شد. لذا وقتی صحبت آفرینش انسان شد، آدم شد، فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، میخوام خلیفه قرار بدم. حالا که میخوام خلیفه قرار بدم، علمه به اون خلیفه که آدم باشه، آدم الاسماء کلها، همه چیزو بهش یاد میدم، همه چیزی که بهش یاد دادم، حالا میاد میگم برو جانشین من توی این عالم، برو نماینده من تو این عالم، قدرتی بهت دادم برو خودتو تو جامعه نشون بده. وقت زندگیشون نشون میداد یا نه؟ حالا ما از این دید بالا بیایم نگاه کنیم از اون نظام، نه از دید پایین بریم. ما وقتی دو تا معلم میره سر کلاس، یه معلم رو میگیم عجیب آدمی، آقا چقدر تسلط داره، چقدر حافظه داره، چقدر مطلب تو ذهنشه، چقدر. یه معلم هم میبینیم میگیم این به درد معلمی نمیخوره. یعنی چی؟ یعنی آثارش نشون میده. بیایم اونایی که ادعای این مقامات رو تو عالم کردن، یکی از اینا وجود مقدس امام موسی بن جعفر علیه السلام، ببینید علم چه میکنه. علی ابن یقطین نخست وزیر هارون شده، وزیر هارون شده، مقامش هم خیلی بالا تو دستگاه هارون، از شیعه‌های خاص امام کاظم علیه السلام. به امام کاظم نامه داد که آقا به من پیشنهاد وزارت کردن، من قبول کنم یا نه؟ امام علی اینا همه نوشتن تو تاریخ، حالا دقت بکنید، اون مقداریش که مربوط به اون حرفاست اونا رو سنیام نوشتن، اما این قسمت‌های فضیلت ائمه رو که دیگه اونا بنا داشتن مخفی کنن، بعضی قسمت‌هاشون ننوشتن. حالا من مشترکات و اختلافات رو عرض می‌کنم. به امام کاظم نوشت که آقا به من پیشنهاد وزارت شده، قبول کنم؟ امام فرمود که بله قبول کن، تقیه کن، خودتو نشون نده که شیعه ما هستی، به نفع بیچاره‌ها کار کن. چشم. یه روز نامه‌ای از امام کاظم علیه السلام اومد برای علی ابن یقطین. علی ابن یقطین از فردا تا یک هفته، حالا به تعبیر من یه زمانی تا چند روز، وضو تو مثل سنی ها بگیر. امام دیگه، امر امام. چش، علی ابن یقطین تا چند روز وضوش مثل سنی ها گیره، امام دستور داده، امر امام هم حجته، نماز شد وضوش مثل سنی ها میگرفت، میرفت تو اتاقش نماز میخوند. بعد خدمت امام عرض کرد که آقا رازش چی بود؟ امام علیه السلام فرمودن که برخی از دشمنان تو و ما که میدونستن تو از شیعه مایی، از نفوذ تو در دستگاه هارون وحشت داشتن، هی داشتن دسیسه میچیدن که علی ابن یقطین از شیعه موسی بن جعفر، یه جوری زیر پای تو رو خالی کنن. جاسوس گذاشته بود هارون که در اندرون منزل شما موقع وضو گرفتن از یه پشت بامی جای تو اندرونی ببینن چجوری وضو میگیری، دیگه معلوم میشه. به تعبیر امروز یه دستگاه فیلمبرداری بالا گذاشته بودن، فیلمو بعد ببرن جلو هارون، ببین آقا دروغ میگیم، وضوش هم دیدیم دیگه، حالا برن خبر بدن. و ما چون خواستیم جان تو رو حفظ کنیم، شما برای ما باشید، ما برای شما هستیم. شما چون برای ما رفتی تو دستگاه خدمت کنی باید تو رو حفظ کنیم. لذا دستور دادن وضوت مثل سنی ها بگیری. مأمورین رفتن با هارون گزارش دادن که نه ما دیدیم وضوش هم مثل سنی ها بود. حالا منتظر باش بعد هارون چه میکنه. خب یه علم هست دیگه این حساب، ولی یالله تو عالم جور دیگه نشون. بعد از این قضیه دید هارون عجیب به علی ابن یقطین اظهار ارادت بیشتری کرد. گو آقا ببینید این سخنچینا رو، این نماما رو، این دشمنا رو، تو وضورم تو اندرون خواست و یک خلعت خاصی رو که خود هارون میپوشید، مثلا یه لباس خاصی بود، خیلی براش احترام قائل بود، به هر کسی نمیداد، اینو هدیه داد به جناب علی ابن یقطین. گفت دیگه اونقدر به تو شیفته شدم، این لباس مخصوص خودم مال تو. علی ابن یقطین اومد خونه، لباس رو بسته‌بندی کرد، یه پیکی که داشت میرفت برای مدینه، گفت که وقتی امام علیه السلام باشه من هیچ کارم، من این لباس، مثلا یه لباس خیلی گرون قیمتیه، بفرستم برای امام علیه السلام. لباس بردن برای امام. امام علیه السلام به قاصد گفت که به علی ابن یقطین مثلا دعای ما رو، علاقه ما رو ابراز کنید، بگید ممنونیم، مثلا به تعبیر ما دست درد نمی‌کنه، اما این لباس رو برای خودت داشته باش، یه جایی بگذار، ردم نکن. اینا به قدری در مقابل ائمه تسلیم بودن، همین مقامی که ملائکه میگه چشم خدای تو میگی ما چشم، حالا میرسیم بحثای بعدیش که ملائکه چجور برخورد میکنن، ابلیس چجور برخورد میکنه، و از همین جا راه کمال آدم و آدمیت رو قرآن داره نشون میده که از کانال پذیرش اولیاء الله باید جلو بریم، وگرنه راهی وجود نداره. اما چشم، شما میگید چشم، پوری گذاشت توی صندوقچه، جاسوسا رفتن خبر دادن با هارون، آقا دلیل دیگه ای پیدا کردیم که علی ابن یقطین شیعه امام کاظمه. چیه؟ اون خلعت مخصوص و لباس خاصی که بهش دادی فرستاد برای امام کاظم، حتی قاصدی که برده ما خبر داریم. خب جاسوسا قوی بودن. اینجا دیگه هارون خیلی براشفت، گفت این دفعه دیگه مچ گرفتم، بفرستید علی ابن یقطین رو بیارن. علی ابن یقطین رو آوردن. علی ابن یقطین، اون خلعت مخصوص که بهت دادم چیکار کردی؟ خیلی تون. فرمود که چرا نمیپوشی؟ نمیبینم. گفت این لباس برای من خیلی محترم بود، نمیخواستم بپوشم خراب بشه. جاسوسا چشمک زدن، دیدی آقا مثلا این بهانه است. گفت بیار الان باید بپوشی. گفت الان برم از خونه بیارم یا کسی بفرستم بیاره؟ گفت نه، مثلا دو نفر مخصوص. گفت برید منزل ما فلان، مثلا صندوقچه رو در بسته بیارید، نکنه توش بردارن مثلا چیز کنن، صندوق در بسته بیارید منم. آورد در اول لباس پوشی. علی ابن هارون گفت که دیگه راجع به علی ابن یقطین هر کی هر چی بگه قبول ندارم. امام دیگه، امام بخواد بذارید از امام عصر علیه السلام، فرزند موسی بن جعفر. امشب یک اشاره‌ای هم راجع به حمایت امام علیه السلام از شیعیانش عرض بکنم، بعد بریم در خانه موسی بن جعفر علیه السلام، چون بحث مقام خلیفت الله و علم اسماء کلها شد، یه اشاره‌ای بشه مگه برای اونا چیزیه اینا. خدا اگر کسی بحرین رفته، مقبره شیخ رمانه در بحرین باید دیده باشه. اگر نرفتید یه وقت گزارتون به بحرین افتاد بپرسید. شیخ رمانه گنبدی داره، تشکیلاتی داره. رمان به زبان عربی یعنی انار. این قضیه معروفه. بحرین سلطان نشین بود، پادشاهی شیعی داشت، وزیر متعصب. هر چه پادشاه رو تبلیغ میکرد بر علیه تفکرات شیعی، پادشاه نمیپذیرو. بالاخره یه روز رفی اناری رو آورد، روی انار کنده شده، این معروفه، شاید شنیده باشی، روی انار کنده شده از جنس، ببخشید برجسته، از جنس خود انار، خود انار اینجوری خلق شده. لا اله الا الله محمد رسول الله. ابو بکر، عمر، عثمان، علی خلفاء الله. اینو آورد داد دست سلطان، گفت بازم شما نمیپذیری حق رو؟ ببین من پادشاه، این چی آقا انار؟ فرستاد سراغ علما، علمای شیعه، بیه چیه؟ مرز، مرز حساسی. گفت اگر جواب آوردین من اینا رو مثلا، جواب نیاوردین یا سنی بشید یا همتون رو میکشن. ببینید نظام خلقت همینجوری نشون داده. خب این که دیگه آیه نیست بحث کنیم تفسیر چجوری گفته، حدیث که نیست بیام سندشو ببینیم، یه بحث کلامی نیست که چونه چرا کنیم اینو. ولی فوری به ذهن اینا چقدر متدین بودن، فوری به ذهنشون گذشت آقا ما بی صاحب نیستیم، صاحب داریم، خدا برای ما ولی قرار داده، سه شب به ما مهلت بدین ما جواب بیاریم. سه شب مهلت دادن، اومدن علمای شیعه تو بحرین دور هم نشستن، وضع خاصی، چه بکنیم؟ گفتن هیچ راهی نیست جز توسل به امام حسن علیه السلام که دست ما رو بگیره. سه تا از او پاکا متدینای تو علمای خودشون رو جدا کردن. شب اول یکی، شب دوم یکی، شب سوم نوبت رسید به شیخ عیسای بحرینی که الان قبرش گنبدی داره در بحرین، بهش میگن شیخ رمانه، که این قضیه انا رو این مرحوم مشخص کرده، موجود هنوز. شیخ عیسای بحرینی میگه دیگه، خیلی هم متدین بوده، معروف به یک عابد و زاهد و متدین، گفت مینالیدم، عشق میریختم، خدایا صحبت من نیست، صحبت تشیعه، صحبت مظلومیت مکتب اهل البیت، ما چه بکنیم؟ آقا اون چی که وظیفه ماست مثلا تو کتابا کار بکنیم، ما که بیشتر دیگه دست ما بر نمیاد، اینجا دیگه موندیم، داریم دست به سوی شما دراز میکنیم. ناله که میزدم نزدیکی های سحر دیدم که یا آقای تشبا آوردن شیخ عیسی چیته؟ گفتم دست از دلم بردار، گرفتاری دارم. گفت بگو شاید گرفتاری تو حل کنم. خلاص فهمیدم، عرض کردم، جواب رو به من داد، حالا من بیام که گفت میری این کارو میکنی، این کارو میکنی، که فردا صبح اومد، حالا همه منتظرن چه میشه. شیخ عیسی اومد تو کاخ پادشاه و گفت که لطفاً کسی رو بفرستید بریم خونه وزیر. وزیر گفت نکنه یه چیزی مثلا بینا خبر رسید. گفت نه وزیر زودتر نبود بره، همراه بریم. همراه اومدن رفتن خونه وزیر، گفتن این قفسه مخصوص رو باز کن. قفسه مخصوص رو باز کردن، یه قالب گلی پیدا شد، قالب گلی درست کرده بود، توش کنده بود اینا رو، این انار که کوچولو بود گذاشته بود تو این قالب رو، درخت قالب بهش بسته بود، انار وقتی بزرگ شد به شکل قالب شکل میگیره. انار آورد گفت اینه. گفت نشانش هم اینه که انار رو پاره کنی توش مغز نداره، بوی خاک میده. اونم باز کرد، جشن گرفتن سرور. اما حالا این تیکه رو عرض بکنم، بعد از این قضیه شیخ عیسای بحرینی رو دیدن خیلی منقلبه، گریه میکنه، ناله میزنه، میسوزه. خب این دو تعبیر داره، یه تعبیر اینه آنانی که ندیده باشن بالاخره ندیدن، اما اونایی که یک جرعه چشیده باشن، یک نظری با اونها عنایتی شده باشه، خب میسوزن دیگه، بیاد اون لحظه و بیاد اون شرایط. این یه جنبشه. جنبه دیگر از خود شیخ عیسی پرسیدن چیه؟ گفت من وقتی آقا جواب دادن، بعد عرض کردم که آقا جون شما که جواب میدادید مشکل ما رو حل میکردید، چرا شب اول جواب ندادید که ما سه شب سوختیم؟ میدونید چه گذشته به ما؟ فرمود که خودتون سه شب وقت خواستید، خودتون سه شب وقت خواستید، نگفتید مثلا اولیای ما، سرپرستای ما همه چیز ما رو میدونن، ولی برادرم و خواهرم اگر این اعتقاد ما از قرآن پیدا کردیم، امشب از در حسینیه که خارج میشم تو کوچه بخوام نگاه به نامحرم بکنم، اینم میدونا، بعد باید خجالت بکشم. اگر من دل یکی از بندگان خدا را بشکنم، اینم میدونن آ خدا ولی الله گذاشته همه اینا براش روشن باشه. خب یکی از این ولی الله وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام، اون دو موردشو گفتم به اینجا کشیده شدم، امام رو 14 سال به روایتی تو زندان نگه داشتن، امام تسلیم چی شده نمیدونم، که یک بار ظاهرا امام عرض میکنه که خدایا دیگه جان ما رو بگیر. هارون حس کرد که دیگه باید امام رو شهید کنه، مسموم کنه، تو زندانم دیگه نگه داشتنش براش گرون تموم میشه، چون تصمیم به مسمومیت امام داشت. چند روز قبلش امام رو دستور داد یه ملاقاتی با شیعیان داشته باشه امام علیه السلام، یه ملاقاتی برگرد، شیعه بیاید میخواید امامتونه ببینید، ببینید. شیعه اومدن، نگهبان زندان امام یا زندانبان امام هر کسی رو که قرار میدادن پس از مدتی خودش میشد از مریدای امام. خسته شد آخری هارون. خب کینه برخی از یهود رو، صهیونیست رو نسبت به اسلام میدونید، سندی ابن شاهک یهودیه، اینو نگهبان امام قرار داد. ولی همینقدر من بگم از تاریخ بیشتر زبان نمیگرده، وقتی شیعه اومدن با امام ملاقات کنن، گفتن خب الحمدلله انشالله که از این ملاقات یک روزنه امیدی پیدا شده، امام ما رو آزاد کنن. امام علیه السلام فرمودن که نه، دل خوش نباشید، منو به همین زودی خواهن کشت، یا به زودی از دنیا می روم و من شهید خواهم شد. سند یک نشاهد دید که بد شد، مچش وا شد، انقدر داره که وقتی شیعه رفتن امام رو برگردوندن به سلولشان، سندی ابن شاهک با تازیانه وارد سلول شد. دیگه بیشتر نمیگم چی شد. بعد از چند روزی خبر رسید که امام کاظم علیه السلام شهید شده. نمیدونم کسانی که زندان رفتن باید حالت زندان رو در زندانی، مخصوصا وقتی تنهان، من چشیدم اینو، یادمه انسان وقتی تو سلول انفرادی یه وقت بخواد قرار بگیره همش چشمش دوخته میشه به این در، خسته میشه. یک همبندم میاد که چهار کلمه باش حرف بزنیم، یه همسلولی میاد، یا حتی همون مثلا فرض کنید نگهبانی که پشت این در واستاده نگهبانی میکنه، میشه به بهانه یه آب دادن در رو وا کنه، من چشمم به یه آدم بیفته. حالا اگر این زندانی در موقع جون دادنش باشه، رو روال ظاهری عرض کردم مقام خلیفت الله اونا کسان بالاتر، مقام دنیوی رو من بخوام عرض بکنم، حالا اگر این زندانی باشه 14 سال تو زندان مونده، پسری مثل امام رضا داره، دختری مثل حضرت معصومه سلام الله علیها داره، در دم موندن مردن تو یک سلول انفرادی چشماش دوخته بشه به این در، آیا میشه مثلا یکی از این عزیزان فرا برسه مطالبی با او بگن؟ اما سندی ابن شاهیق با تازیانه بخواد وارد بشه، بعد از چند روز هم گفتن که بدن موسی بن جعفر علیه السلام رو ببرید برای تشییع، 4 نفر اومدن بدن آقا رو از توی سلول که بردارن، 14 سال زندانی بوده، چرا بدن سنگینه؟ بدن علی القاعده باید دیگه گوشت و پوست و استخون و پوست و استخونی بیشتر نمونده باشه، دیدن بدن سنگینه، وقتی روپوش رو از بدن مبارک کنار زدن، در گذشته زندانی ها رو قل و زنجیر میکردن، یه شیء سنگینی گوشه میگذاشتن، زنجیری به اون شیء میبستن، زنجیری به گردن، دیدن هنوز قل و زنجیر به گردن موسی بن جعفر باقی مونده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.